سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سیه تیر، خیابان خون.
در این رو تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام در مقابل تحریکات اجانب یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردند و تا به مقصود نرسیدند از پای ننشستند.
با توسعه ارگ تهران حدود سال 1246 خورشیدی در شمال خیابون باب همایون از خیام تا باغ سفارت روسیه خیابونی پا گرفت که بعدها بارها اسم عوض کرد و دیواراش شد صفحاتی از تاریخ ایران. خیابونی چسبیده به ارگ قدیمی پایتخت، پا گرفته با رنسانس ناصری. خیابونی که مثل یه پیر مرد دورگرد تاریخ ایران رو توی یه چرخ دستی با خودش میبره و توی بساطش کنار یه چراغ زنبوری که همسن گلوله میرزا رضای کرمانیه فال فال به مردم میفروشه. از قضیه آندره گودار و زمین موزه ملی گرفته تا کودتای سوم اسفند و روزی که قزاقا از دروازه قزوین اومدن و از همین خیابون خودشون رو رسوندن به میدون مشق، از کشدار پارک اتابک و قدمای قوام تا سی تیر و جوی خون و همه خاطرات بچه های مدرسه فیروز بهرام. خیابونی که همه ادیان رو کنار هم قرار داده، کنیسه، کلیسا، عبادتگاه زرتشتیان و مسجد. وقتی که مرز شمالی تهران میدون توپخونه بود تا سال 1250 شمسی این خیابون بخشی از میدون مشق بود. با ساخته شدن مریضخونه و بعد از اون قزاق خونه توی میدون مشق، بخش جنوبی این خیابون که وسط بیمارستان و میدون مشق بود معروف شد به خیابون قزاق خونه و بخش شمالی هم به لطف باغ امینالسلطان شد خیابون امینالسلطان. توی نقشه موجود از سال 1301 تهران اسم این خیابون تو بخش شمالی قوام السلطنه است، اما بر اساس اسناد کتابخونه ملی بخش جنوبی خیابون که از خیابون مریضخونه یا همون سپه به سمت خیابون وزارت جنگ کشیده میشه به نام کتاب فروشی بوده که حوالی مدرسه صنعتی تهران قرار داشته، رفائیل. البته بعدها اسم این تیکه از خیابون هم شد قوام السلطنه. بخش شمالی خیابون نرسیده به چرچیل یا همون نوفلوشاتای فعلی به یاد کنفرانس تهران به نام استالین تابلو خورد که بعد از انقلاب میرزا کوچک خان جای استالین رو گرفت و شهدای سیه تیر جای اسم قوام. حالا سیه تیر، قوام، رفائیل و یا خیابون قزاقخونه از جنوب وصل میشه به خیابون امام خمینی که قبل از این سپه بوده و قبل ترش خیابون مریضخونه. پس راه رسیدن بهش، راه رسیدن به موزه است. ایستگاه مترو امام خمینی و بعد یه پیاده روی کوتاه از کنار موزه پست و رد کردن باغ ملی. اگه صدای ابزار فروشی‌های سر خیابون رو فراموش کنی، با اولین قدم روی سنگ فرش خیابون بوی غذا به مشامت می‌خوره. دکه‌های غذا فروشی که چند سالی هست خیابون سیه تیر به خاطر حضور اونا معروف شده. اما قبل از رد شدن از کنار دکه های غذافروشی، اولین بنایی که توی این خیابون باهاش روبرو میشی بنای مریضخونه دولتی یا بیمارستان سیناست. بیمارستانی که 90 سال پیش اسمش رو از حکیم ابو علی سینا گرفت. ایده ساخت یه مریضخونه مدرن مثل خیلی از ایده های مدرن دیگه اولین بار توسط امیر کبیر مطرح شد. به همین خاطر بخش طب رو هم توی دارالفنون راه انداخت تا پزشکان اروپایی توی اون به تربیت اطبای مدرن ایرانی بپردازن. البته عمرش به تأسیس مریضخونه قد نداد. بعدها دکتر پلاک و دکتر کازولانی حکیم باشی نظام تصمیم گرفتن برای مداوای محصلان نظام طبیبخونه ای هم راه اندازی کنن. فکر ساخت مریضخونه اما مثل خیلی از اتفاقای دیگه‌ای که در دوره مدرنیته ناصری اتفاق افتاد، به سفر قبله عالم به فرنگ و بازدیدش از بیمارستانهای فرنگی برمیگرده. ناصرالدین شاه سال 1252 دستور ساخت یه مریضخونه رو به ناظم الاطباء پزشک مخصوصش اعلام کرد. محل احداث این مریضخونه همایونی هم شد مکان همون بیمارستان قدیم نظام در غرب میدون مشق. این مریضخونه اونقدر اهمیت داشت که خیابون همجوارش هم معروف شد به خیابون مریضخونه. بعد از اون با موافقت شاه رشته طب از مدرسه دارالفنون به مریضخونه دولتی منتقل شد تا اولین نسل از پزشکان تربیت شده ایرانی دارالفنون از این مریضخونه باشند. بعد از ناظم الاطباء مخبر الدوله به ریاست مریضخونه منصوب شد و این مریضخونه تا سال 1270 که میرزا ابوالحسن خان بهرامی از فرنگ برگرده و سکان اون رو در دست بگیره رؤسای زیادی رو به خودش دید. اولین بازسازی مریضخونه در دوره مظفرالدین شاه و توسط آلمانیا انجام گرفت. هنوزم ساختمونای بیمارستان معماری همون دوره رو حفظ کردن. این مریضخونه شاه به شاه پیشرفت کرد و به مرور در سال 1319 از مریضخونه دولتی تبدیل شد به بیمارستان سینا. بعدها در دهه 40 شمسی با ریاست پروفسور عدل، علم پزشکی ایران از همین بیمارستان شاخ و برگ گرفت و در تمام کشور ریشه دوید. بعد از گذر از تاریخ بیمارستان و رد شدن از کنار غذاخوری های حاشیه خیابون، با رد کردن موزه ملی فقط 30 قدم فاصله داری با ساختمونی که انگار برادر تنی عمارت موزه است. کتابخونه ملی که آقای حکمت تونسته بود همزمان با موزه موافقت ساختش رو از رضاخان بگیره. لزوم وجود یک کتابخونه دولتی هم برای اولین بار بعد از افتتاح دارالفنون مطرح شد و اون زمان یکی از اتاقهای مدرسه رو تبدیل به کتابخونه‌ای برای دانش آموزان کردند. کتابخونه‌ای که بعدها امثال مخبر السلطنه هدایت بهش پروبال دادن و تصمیم به گسترشش گرفتند. احتشام السلطنه یکی از اعضای انجمن معارف در خاطراتش نوشته: ابتدا خانه و ملکی متعلق به خود را برای انجمن معارف و کتابخانه ملی معارف تخصیص دادم و قریب 1000 جلد کتاب که 2/3 آن خطی بود را به کتابخانه ملی واگذار کردم. در روزنامه اطلاع هم اومده بود انجمن معارف در زمان مظفرالدین شاه عمارتی مخصوص و شایسته را در تهران اول خیابان علاءالدوله در کوچه مقابل میدان مشق تهیه کردند و در 17 جمادی الآخر سنه 1316 قمری برابر با 1277 شمسی کتابخانه ملی افتتاح شد و در آن روز اعضای انجمن معارف هر یک کتاب‌های معتبر را وقف کتابخانه کردند. بعدها حاج نصرالله تقوی به اتفاق میرزا محمد علی خان نصرت السلطان امارتی را حوالی شمس العماره اول کوچه ارامنه جنب سقاخونه توی تهران اجاره و تبدیل به کتابخانه ملی کردند. در این زمان با تصویب نمایندگان قرار شد تا با مجوز دولت بنایی رو به شیوه کتابخونه های فرنگی در تهران بسازند. اما این طرح با به توپ بستن مجلس نیمه کاره موند و کتاب های کتابخونه ملی هم برای حفظ و حراست به دارالفنون منتقل شد. در سال 1312 علی اصغر حکمت طرح ساختن کتابخانه عمومی معارف رو به مجلس تقدیم کرد و قرار شد بعد از تدوین نظامنامه کتابخانه ملی راه اندازی بشه. این طرح بعد از برگزاری کنگره هزاره فردوسی که مستشرقین سرشناسی از سراسر جهان به ایران اومدن جدی‌تر هم شد. حکمت با همراهی آندره گودار دست به کار شدند تا همزمان با موزه ملی کتابخانه ملی را طراحی و راه اندازی کنند. بعد کلی اتفاق و ماجرا در نهایت قرار شد زمینی که قبلا قرار بوده پارکینگ قزاق‌خونه باشه به ساخت کتابخانه ملی اختصاص پیدا کنه. از اونجایی که گودار تو طراحی موزه ملی از معماری طاق کسرا الهام گرفته بود، ساختمان کتابخونه رو هم متناسب با اون طراحی کرد و تلفیقی از معماری کهن ایران و معماری اسلامی رو در طراحی به کار گرفت. تو انتخاب نوع مصالح هم تقارن و تناسب این بنا رو با بنای موزه در نظر گرفت و بهترین مصالح معماری رو از سراسر ایران توی ساختن این بنا به کار گرفت. روزنامه اطلاعات مورخ 18 خرداد 1316 شمسی، خبر: افتتاح کتابخانه ملی ایران. عمارت جدید کتابخانه ملی که در شمال عمارت موزه ایران باستان در خیابان رفائیل ساخته شده است، از هر حیث آماده شد و از روز 2 تیر ماه افتتاح و تالار مطالعه کتابخانه همه روزه به استثنای ایام تعطیل از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر برای استفاده مراجعه کنندگان دایر خواهد بود. زیر بنای کتابخانه ملی ایران 550 متر در 2 طبقه بود که 2 طبقه هم در زیر زمین برای مخازن طراحی شده بود. در طبقه اول علاوه بر ورودی و بخش‌های اداری، تالار نمایش، تالار فردوسی، بخش نشریات و خدمات فنی هم قرار داشت. تالار مطالعه هم در طبقه دوم راه اندازی شده بود. این تالار برای حدود 60 نفر طراحی شده بود و مخازن کتاب‌ها توی همین طبقه تعبیه شده بودند. مخازن کتابخونه کلن برای 40,000 جلد کتاب طراحی و ساخته شده بود. برای تجهیز مخزن کتابخونه در خرداد 1316 مجموعاً 13,712 نسخه چاپی و خطی در چند نوبت به کتابخونه تحویل داده شد. مجموعه دیگه‌ای که در زمان افتتاح به کتابخونه ملی منتقل شد، حدود 5,000 جلد کتاب به زبان‌های روسی، فرانسه و آلمانی متعلق به کتابخانه بانک استقراضی شوروی بود که بعد از انقلاب اکتبر 1917 در اختیار کتابخانه ملی قرار گرفت. توی نیمه دوم دهه 30 ساختمون دیگه‌ای با زیربنای 570 متر حد فاصل ساختمون قبلی و دیوار وزارت امور خارجه ساخته شد و برای یک دهه کتابخونه ملی کمتر تحت فشار کمبود جا بود. علاوه بر اینکه کتابخونه ملی ایران در حد یک کتابخونه عمومی و شاید یک قرائتخونه انجام وظیفه می‌کرد، از اوایل دهه 40 به پوششی برای اداره ممیزی و سانسور بدل شده بود. از همون زمان طرح مطالعاتی برای تغییر ساختمان کتابخانه ملی آغاز شد. طرحی که در نیمه راه به خاطر انقلاب متوقف شد. اما از سال 65 توی تپه‌های عباس‌آباد دوباره به جریان افتاد. عمارت کتابخانه ملی قدیم سال 81 به موزه علم و فناوری اختصاص پیدا کرد. نرده‌های کتابخانه ملی به بخشی از وزارت خارجه در میدان مشق متصل میشه و بعد حصار میدان مشق. این مسیر پر از گلدونای سه طبقه سیمانیه، کتابستونا توش پر از گلای رنگارنگه. درست روبروی حصار غربی میدان مشق بنای هنرستان صنعتی تهرانه که تاریخ تأسیسش به 1286 برمیگرده. یک سال بعد از مشروطه میرزا محمود خان احتشام السلطنه که یه مدت وزیر مختار ایران در برلین بود به تأسیس مدرسه‌ای با همکاری آلمانا تشویق شد. تهیه نقشه و نظارت کار ساختمون به مهندس و معمار آلمانی اوتو شولتز واگذار شد و اجرای اون به عهده هنرمند نامدار وقت استاد عبدالله میرزا سپرده شد. تاریخ تأسیس هنرستان 17 اردیبهشت 1286 به همراه اسم مهندس آلمانی و معمار ایرانی بر سنگ کوچکی حک شده و کنار پله‌های ورودی اتاق مدیر نصب شده. هنرستان با پذیرش 40 شاگرد که به گواهی اسناد موجود بزرگترین اونها 18 و کوچکترینشون 8 سال داشته فعالیت خودشو آغاز کرد. 40 نفری که ظرف 4 سال به 250 نفر رسیدن. اولین جشن فارغ التحصیلی هنرستان با حضور پرنس رویس وزیر مختار آلمان انجام شد. محل هنرستان توی زمینی به مساحت 8000 متر در شمال غربی میدان مشق قرار داشت و بودجه سالانش 8000 تومان تعیین شده بود که 5000 تومان سهم دولت ایران بود و 3000 تومان سهم دولت آلمان. معلمانی برجسته از آلمان برای تدریس شاگردان اولین هنرستان صنعتی ایران به تهران عازم شدند و بعضی در ساختمان مدرسه و بعضی دیگه در نزدیکی اون در حوالی میدان مشق مستقر شدند. همزمان با آموزش زبان آلمانی، محسن گرانمایه به تدریس زبان فارسی و شیخ محمد عبده بروجردی به آموزش زبان عربی مشغول شدند. اما هنرستان فنی هم از جنگ در امان نبود. با شروع جنگ جهانی اول در سال 1293 و فشار اشغالگران روس و بریتانیایی کمک‌های دولت آلمان و بعد هم دربار ایران قطع شد تا مدرسه فنی که دوران پرشور خودش رو می‌گذروند برای مدتی تعطیل بشه. 4 سال بعد و همزمان با کودتای سوم اسفند، هیئت دولت ایران قبول کرد که 1300 تومان برای ترمیم و بازسازی مدرسه فنی پرداخت کنه، به شرط این که در کنار مباحث تئوریک آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هم توی این هنرستان انجام بشه. اما سال 1303 بود که مدرسه ایران و آلمان به هنرستان فنی تهران تغییر نام داد و با اهداف جدید توسط مشارالدوله حکمت وزیر معارف وقت افتتاح شد تا در رشته‌های فلزکاری، آهنگری، نجاری، رنگرزی و نساجی به تربیت هنرجو بپردازه. دکتر ولفگان اشترانگ اولین رئیس مدرسه صنعتی و عبدالحسین میکده ناظم مدرسه شدند. علی اصغر صبا هم مترجم معلمان و کارشناس آلمانی بود. نیما یوشیج و نظام وفا هم هر کدوم در دوره‌ای دبیر ادبیات فارسی بودند. چهره‌های مهمی توی این هنرستان درس خوندند که از بین اونا میشه به خلیل ملکی و تقی ارانی اشاره کرد و البته بزرگ علوی که در زمان دستگیریش معلم مدرسه صنعتی بود.
بسیار سپاسگزارم آقای علوی، شما قبول فرمودید در این طرح تاریخ شفاهی خاطرات خودتون رو بذار محبت کنید.
از مشروطیت فقط من همین را یادم میاد.
بله
که من دایه‌ای داشتم که در یکی از این زیرزمین‌های حیات بیرونی که در زمستان گلخانه ما بود، من بغل دایه‌ام بودم و دایه‌ام گفت صدای توپ رو میشنوی؟ معلوم بود که موقعی است که
مجلس رو به توپ میبستن،
مجلس رو داشتن به توپ میبستن،
یعنی 1908
این 1907 من 1904 اگر به دنیا آمده باشم اون وقت باید 2-3 سالی بوده باشم.
سال 1320 با حمله متفقین به ایران، مقام‌های ایرانی مجبور شدند تا کارشناسا و تکنیسیان‌های آلمانی را از ایران اخراج کنند. اون روزا مدرسه ایران و آلمان یا هنرستان فنی غم‌انگیزترین روزای خودش را می‌گذروند. هنرجوها جای اینکه سر کلاس حاضر باشند، کاری نداشتند جز اینکه رژه نیروهای متفقین رو توی میدان سپه ببینند. صدای پتکا و ماشین‌های صنعتی که قرار بود ایران نوین رو بسازه، حالا جای خودش رو به صدای چکمه اشغالگرا داده بود. سیزده سال بعد با به وجود اومدن یه آرامش نسبی توی مملکت، مهندس حبیب نفیسی، معاون فنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی که خودش از فارغ التحصیلان هنرستان و هنرسرای عالی بود، زمینه نوسازی هنرستان را فراهم کرد. با قرارداد جدیدی که بین ایران و آلمان بسته شد، علاوه بر توسعه و تجهیز هنرستان تهران، بنیان شعبه دیگری از هنرستان در تبریز و شیراز و بعد هم دانشگاه پلی‌تکنیک تهران و انستیتوی تکنولوژی که بعدها شد دانشگاه علم و صنعت هم گذاشته شد. سال 1337 هنرجوهای حالا پا به سن گذاشته مدرسه فنی ایران و آلمان به منظور بزرگداشت ولفگان اشترانگ، یکی از بنیانگذارای مدرسه، با نصب لوحی بر سردر محل زندگیش توی هنرستان، اسم اونجا رو خانه اشترانگ گذاشتند. هنرستان فنی حالا 113 سال سن داره. با بیرون اومدن از هنرستان 100 متر فاصله داری تا چهارراهی که بخشی از تاریخ ایران زیر سنگ فرشاش دفن شده. خیابونی که از این چهارراه گذشته و سیه تیر رو قطع کرده تا امروز 3 بار تغییر اسم داده. اولین اسمش به خاطر میدون مشق و وزارت جنگ، خیابون وزارت جنگ بود. اما با ورود قزاقا تو 3 اسفند 1299، این خیابون که نقش اصلی نمایش کودتا بود به 3 اسفند تغییر نام داد. چهارراهی که کودتا کم ندیده بار دیگه تو یک کودتای دیگه نقش بزرگی ایفا کرد. عکسی که از کودتای 1332 مونده و ردیف تانکایی که خیابون رو بسته بودن نشون از اهمیت این گذرگاه در اون واقعی تاریخی داره. به همین خاطر سالها بعد از کودتای 1332 این خیابون سرهنگ سخایی نام گرفت. رئیس شهربانی کرمان و سینه چاک دکتر مصدق که صبح روز کودتا با وجود اینکه میتونست با جیپ پر از بنزینش از مهلکه کرمان فرار کنه، تو شهربانی موند و گرفتار مخالفین مصدق شد. بدن نیمه جون سرهنگ سخایی تا فلکه اصلی شهر کرمان روی زمین کشیده شد تا بعدها برادرش منوچهر سخایی که خواننده بنامی شده بود در حسرت نبودنش اون رو به پرستویی شبیه کنه که پرزنون رفته. داستان رفتن پرستویی که باید انقلاب می شد و منوچهر رازش رو برملا می کرد و می گفت که منظور در واقع محمود برادرش بوده.
پرستوی شد آن پر پر زنون ره به صحرای بی
صد قدم بالاتر از چهار راه کلیسای پتروس واقع شده که کسی اجازه ورود به اونو نداره. این کلیسا سال 1270 ساخته شد، یعنی حدود 20 سال بعد از احداث مریض‌خونه. در اون زمان میسیونرهای مذهبی آمریکایی با مجوز شاه بنای یه مدرسه آمریکایی رو در این مکان گذاشته بود. مدرسه‌ای که بعدها با تغییر مکان شد کالج یا دبیرستان البرز. کلیسا که تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی در ابتدا به مدرسه دسترسی داشت. اما با کشیده شدن دیواری بین مدرسه و کلیسا، مدرسه مهر جردن که بعدها مرساد نامیده شد به آموزش و پرورش تعلق گرفت. کلیسای پتروس بیشتر محل رفت و آمد ارامنه و کوریا بود. در محوطه این کلیسا دو بنای دیگه در شمال باغ وجود داره که احتمال میره متعلق به دوران قاجار باشن، اما به دلیل تعمیر نشدن شبیه به خرابه شدن. کلیسای پتروس به دلیل رفت و آمد مسیحیان کره‌ای به کلیسای پرسبیتری کره‌ای معروفه. ده قدم بالاتر از کلیسا به کوچه میرسی که تا چند سال پیش به کوچه ایرج معروف بود و حالا صالح نام گرفته. کوچه‌ای که سالها محل خونه پدری ایرج میرزا بود. شاهزاده‌ای که بی‌پروا شعر می‌گفت و شاید خیلی از قافیه‌هاش رو در مسیر همین خیابون پیدا کرده باشه. خونه‌ای که مهر سال 1383 در عملیات ساخت و ساز فرو ریخت و چند کارگر رو هم به کام مرگ کشوند. حالا 60 یا 70 قدم فاصله داری تا کاشی‌های مدرن چهار رنگی که دیوار کنیسه حیم رو شکل دادن. کلیمیان تهران بیشتر در اودلاجان ساکن بودن، اما با گسترش تهران بخشی از کلیمیان به این خیابان کوچ کردند و اولین کنیسه خارج از اودلاجان رو اینجا بنا کردند. کنیسه‌ای که ابراهیم صدق نیمی از بهای زمینش رو پرداخت و برای ساختنش با کمک باقی خیراندیشان دست به کار شد. حالا هم نوه آقای صدق سرپرست کنیسه است. در طی این دوران کنیسه حیم پذیرای خیلی از شخصیت‌های مذهبی و اجتماعی جامعه یهودیان تهران بوده. مثل خاخام حیم موره، سلیمان حیم، خانواده الغانیان و خیلی های دیگه. معمار این بنا استاد عزیز بنایان، ملقب به استاد عزیز معمار، از معماران مشهور عصر قاجار. بعد از جنگ جهانی دوم که لهستانی ها وارد ایران شدند، تعدادی از اونها در اطراف کنیسه حیم ساکن شدند و کنیسه دیگه‌ای در کنار حیم ساختند که امروز اون هم در اختیار یهودیان ایرانی قرار گرفته. کنیسه حیم در حدود سالهای 1950 پذیرای جمعی از رانده شدگان یهودی از عراق بود که تا تعیین تکلیف موقتاً در این کنیسه سکونت داده شدند. کنیسه حیم یه در فلزی آبی رنگ داره که بر سردرش نام کنیسه به عبری و فارسی نوشته شده. بعد از عبور از در وارد حیاط میشی که درختان بلندش سال هاست بر حوض بزرگ وسط اون سایه انداختند. حیاطو که به سمت جنوب بری، پنج پله‌ای که به سالن ختم میشن و سر راهت داری. روی در ورودی سالن نوشته شده این دروازه خداوند است، عادلان به آن داخل خواهند شد. با ورود به سالن اصلی، لوسترهای قدیمی و تابلوهای بزرگی که عبارات عبری روی اون نقش بسته اولین چیزی هستند که دیده میشن. صندلی‌ها دور تا دور سالن چیده شدن. مکعب کوچیکی وسط سالن قرار گرفته که محل حضور خاخام و قرائت متون مذهبیه. روی این مکان ستاره داوود نصب شده و تصویری از حضرت موسی کلیم الله در کنار شمعدانی‌های هفت شاخه که از زمان سلیمان تا به امروز چراغ راه کلیمیانه. پشت این جایگاه پرده قرمز رنگ آویزون شده که بالای اون آینه کاریه. بالای این آینه کاری‌ها اسم خداوند یا یهوه به زبان عبری با چراغ‌های نئونی آبی رنگ دیده میشه. دور تا دور اتاق نام خانواده‌هایی که برای یادبود درگذشتگان چیزی رو به کنیسه هدیه دادن. با خروج از کنیسه حیم و بازگشت به خیابون، تنها 10 قدم فاصله داری با مهمترین بنایی که توی این خیابون قرار گرفته. بنایی با معماری قفقازی که سالها نام خیابون رو یدک می کشید. احمد قوام السلطنه کسی بود که با دست خط زیباش فرمان مشروطیت رو نوشت و راهش رو به سیاست باز کرد. تا بعد از اون یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ معاصر ایران بشه. روز 25 تیر 1331 قوام بعد از قبول پست نخست وزیری سخنرانی تندی رو با جمله مشهورش که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است در رادیو انجام داد. کشتی که 5 روز بعد با هجوم مردم به خونش به گل نشست. قیامی که بعدها تاریخش یعنی 30 تیر به جای نام قوام روی اسم خیابون گذاشته شد. این خیابون با خون مردانی آبیاری شده که پیش از این قبرهاشون رو در ابن باب‌وی شمردیم و دیدیم. حالا اما این عمارت که یک قرنی از ساختنش میگذره موزه آبگینه و سفاله و همینطور محل بنیاد سینمایی فارابی. سال 1288 احمد قوام که در قامت یک حقوقدان تازه از فرنگ برگشته بود، همزمان با رسیدن به پست وزارت جنگ، باغ بزرگی را در وسط پارک اتابک خرید و دستور ساخت منزل و دفترش رو در مکانی نزدیک به وزارت جنگ داد. هنوز ساخت بنا به پایان نرسیده بود که با امضای قوام دستور خلع سلاح غیر نظامیان صادر شد و درست چند متر بالاتر از این خونه در پارک اتابک دستور حمله به مجاهدانی که همراه ستارخان و باقرخان به تهران اومده بودند. توی همین خونه قوام که کتبسته از خراسان به تهران رسیده بود به عنوان نخست وزیر معرفی شد و همین جا بود که لقب حضرت اشرف رو همراه حکم نخست وزیری در دوران پرآشوب بعد از علی سهیلی دریافت کرد. شاید تو همین خونه و تو یکی از همین اتاقها و شاید هم زیر سایه یکی از همین چنارهای چند صد ساله نطق تاریخیش رو که به قیام سی تیر ختم شد نوشته بود. بنایی که موزه آبگینه در اون قرار داره یکی از چند عمارت باغ 7000 متری قوامه که در زمان حیاتش ساخته و به نوعی دفتر کار و محل پذیرایی از مهموناش به حساب می اومده. این عمارت دو طبقه داره و در سالهای پایانی سلسله قاجار ساخته شده. معماریش مربوط به دوره از معماریه که به اون دوران انحطاط معماری ایرانی میگن. دوره‌ای که بناهای ساخته شده تلفیق و تقلیدی از معماری سنتی ایران و معماری قرن 19 اروپا است. عمارت موزه آبگینه مدتی سفارت مصر و بعد از اونم سفارت افغانستان بود. در این بین تغییراتی هم در تزئینات داخلی اون به وجود اومده، اما بیشتر تغییرات به دوره‌ای برمیگرده که دفتر فرح پهلوی تصمیم گرفت خونه قوام رو به موزه سفال و سرامیک تبدیل کنه. این ساختمون تو سال 1355 خریداری شد و توسط سه گروه از مهندسان ایرانی و اتریشی و آلمانی به سرپرستی هانس هولاین که یکی از مشهورترین طراحان موزه در جهان بود طراحی و در سال 1359 به عنوان موزه آبگینه افتتاح شد. از پله‌های مقابل ساختمون که بالا بری بعد از عبور از زیر سردر زیبا و پرنقش و نگار موزه با صدای شکستن قلنج درهای قدیمی ساختمون وارد موزه میشی. نشونه ها به سمت محل فروش بلیط هلت میدن و بعد از اون با عبور از یه اتاق کوچیک به اولین تالار موزه وصل میشی. تالار سمعی و بصری. تابلوهای آویخته شده به دیوار تاریخ نگار ایران باستانن و نقشه ای از نقاط مهم اون که با رنگهای قرمز نشونه گذاری شدن. لحظه ورود به این اتاق کوچیک قبل از این که سقف گچبری شده سرتو ببره سمت خودش، صدای برخورد کف پاهات با یه سطح پلاستیکیه که حواستو به خودش جلب میکنه. زیر پاهات یه محفظه شیشه‌ای قرار داره. پشت محفظه نمونه بازسازی شده ای از یک گور کشف شده در نقاط باستانی قرار داره. از قاب شیشه‌ای میشه تکه از یک جمجمه رو در کنار چند قطعه سفال و گردن بند آبگینه روی خاک دید. در غلام گردش این خونه یا همون حال اصلی طبقه اول پلکانی قرار داره که به طبقه بالا میره و درهایی که رو به تالارهای دیگه موزه باز میشن. تالار مینا که تالار شماره 1 موزه است در سمت راست غلام گردش قرار داره و اشیای شیشه‌ای متعلق به هزاره‌های اول و دوم پیش از میلاد در اون به نمایش در اومدن. مینا شاید یکی از بهترین تعبیرهایی که میشه از سفالهای بیل آب و ابتدایی این تالار کرد. قدیمی ترین شیعی که در موزه آبگینه وجود داره پشت شیشه یکی از دو ویترین بزرگ مرکز تالار قرار داره. دو لوله شیشه‌ای کوچیک که به سیلندرهای شیشه‌ای چوغازنبیل مشهورن. اما این دو لوله شیشه‌ای تنها اشیای دیدنی تالار مینا نیستن. توی ویترینای چند ضلعی این تالار نمونه‌هایی از اشیای تزئینی مثل علنگو، انگشتر و مهره‌هایی که به عنوان نظر قربانی مورد استفاده انسان‌های هزاره دوم و سوم پیش از میلاد قرار می‌گرفتن هست. ویژگی مهم اشیای این تالار سفالینه ها و آبگینه هایی هستند که از دوران ابتدای ساخت این اشیا باقی موندن، زمانی که نه خبری از دم شیشه‌گری بوده و نه چرخ کوزه‌گری. همینطور که با اشیای سفالین تالار مینا در دل تاریخ به سمت هزاره های جدید تر میای، به یه خمره سفالی میرسی. این خمره چرخساز که نوشته زیر اون قدمتش رو به حدود 4000 سال پیش از میلاد مسیح برمیگردونه، تصویری از یکی از مشهورترین اسطوره‌های تاریخ بشر، یعنی اسطوره گیلگمشه. داستان گیلگمش و مبارزش با آنکیدو و روبرو شدنش با حیوانات مختلف دور تا دور این خمره سفالی نقش بسته. تالار بلور در سمت دیگه پاگرد قرار گرفته. تالاری که فقط به خاطر اشیای تاریخیش معروف نیست. ویترینای خاصی که برای این تالار طراحی شده اونو از بخشای دیگه موزه متمایز کرده. هانس هولاین طراح موزه آبگینه که طراح موزه هنرهای مدرن فرانکفورت و معمار ساختمان سفارت اتریش در برلین هم بوده، با توجه به ویژگی هنر و تمدن ایرانی ویترینای موزه رو طراحی و آماده کرده. هولاین در ساخت این ویترینا از آثار برجسته معماری ایرانی مثل کاخ تچر، کاخ صد ستون و کعبه زرتشت تأثیر گرفته. این شکل طراحی باعث شده تا با وجود طراحی مدرن ویترینا تضاد عمیقی با معماری قدیمی عمارت قوام به وجود نیاد. ردیف 15 تایی ویترینای ایستاده تالار بلور بی اختیار تصویر کاخ صد ستون تخت جمشید رو تداعی می کنن و در مقابلش ویترین چارگوش یک تکهی با پنجره های کوچیک قرار داره که تصویر کعبه زرتشت رو به یاد میاره. توی ویترین بلورین این تالار ظرفای کوچیک تزئینی شیشه‌ای مربوط به هزاره اول پیش از میلاد تا دوره اسلامی قرار گرفتند. ظرفایی که بعضی از اونا به اندازه یه بند انگشتن. مثل عطردون‌های کوچیکی که زنا همراه خودشون داشتن. ظروف دوا و احتمالاً اسباب بازی بچه‌ها. در بین این آبگینه‌ها نمونه های از ظروفیه که بدون دمیدن ساخته شدن. اما بیشتر آبگینه های این سالن در دوره‌ای ساخته شدن که این صنعت با استفاده از دمیده شدن و گداخته شدن رواج داشته. حالا از تالار بلور که بیرون بیای، پله های چوبی از پاهات با صدای قژقژشون استقبال میکنن تا به طبقه بالا بری. این پله‌ها و قاب‌های پنجره و گچبری‌های سقف یادگار دوران 7 ساله استقرار سفارت مصر توی این مکان که به خاطر اختلاف بین جمال ناصر و پهلوی دوم امارت از مصری‌ها گرفته شد و بعد از اون به سفارت افغانستان و بعدتر هم به بانک بازرگانی واگذار شد. با بالا اومدن از پله‌ها تالار صدف نخستین تالار طبقه دوم موزه آبگینه است. تالاری که اسمش رو از شکل ویژش گرفتن. تالاری شبیه به یک صدف دربسته. توی ویترینای دیواری این تالار سفالینه ها و بلورهای تراش خورده ای متعلق به قرون اول تا هفتم هجری قرار گرفتن. تراش شیشه یکی از هنرهایی بود که از نیمه قرن سوم هجری توسط هنرمندان و صنعتکاران ایرانی انجام می شد. این تراش ها به صورت تراش های عمیق در زمینه ظروف تصویری رو به صورت برجسته روی اون به نمایش می گذاشت. یکی از ظروفی که توی این تالار وجود داره یه شاخ حجامت شیشه‌ایه که از نیشابور به موزه آبگینه منتقل شده. اما این فقط آبگینه ها نیستن که توی این تالار خود نمایی می کنن. اولین نمونه های سفال با لعاب های گلی در این تالار قرار داره که بیشترشون متعلق به صنعتگران شهر نیشابورن. روی بعضی از این ظروف تصاویر حیوانی و گیاهی مانند نقش پرندگان و مرغ و ماهی دیده میشه. این سفالهای لعابگلی نقشهای رنگ خاکی رو تو بستر ظرف به نمایش میذارن. تالار زرین چهارمین تالار موزه آبگینه است. تالاری که نه تنها به استناد رنگ طلایی ویترینا که به خاطر سفالینه های زرفام به این نام معروف شده. هنر سفالگری و شیشه‌گری در عصر میانه تاریخ ایران به اوج خودش رسیده بود و هنرمندان صاحب سبکی در شوش، نیشابور، جرجان، کاشان و ری دست به تولید ظروف مینایی و بعدها زرفام با ترکیب گرد سنگ‌های زینتی و طلا زدن. یکی از ظروفی که توی این تالار به نمایش در اومده کاسه‌ای سفالین و زرفامه که در ری ساخته شده و با مینیاتورهای ابتدایی و نوشته‌های تزئین شده. در کنارش یه بشقاب پایدار سفالی قرار داره که داستان آزاده و بهرام روی اون به صورت مینیاتوری رنگی و زرندود نقش بسته. آخرین تالار موزه آبگینه تالار لاجورد. این تالار در بال جنوبی طبقه بالا قرار گرفته. اینجا آروم آروم همراه با سفالهای لاجوردی و لعابدار تاریخ میانه پیش میریم و به مرور به ظروف شیشه‌ای و میناکاری دوران تیموری و صفویه و قاجاریه میرسیم. صندلی سفالی فیروزه‌ای با نیمتنه شیر که نمای یک طاق‌نما رو داره یکی از اشیای دیدنی این تالاره. هرچه از دوره صفویه به سمت قاجاریه پیش میریم ظروف شیشه‌ای بیشتر میشن. یکی از اشیایی که توی این سالن به چشم میاد اشکدان‌ها یکی از 300-400 سال گذشته به جا مونده. اشکدان‌ها ظروف شیشه‌ای گردن بلندی هست که در گذشته رسم بود زنها در غیاب همسراشون که به جنگ یا سفر رفتن اونها رو از اشک پر کنن. پنجره های این تالار به حیات موزه باز میشه. از پشت شاخ و برگ درخت ها میشه عمارت دیگه از باغ و دید که اوائل انقلاب به بنیاد سینمایی فارابی سپرده شد. درست روبروی موزه آبگینه تو خیابون رستوران گل رضائیه قرار داره. سال 1310 گارگانا آوانسیان اینجا رو به عنوان کافه راه اندازی کرد و بعد از اون در سال 1324 عزیز الله خوشامن پدر بزرگ صاحب فعلی کافه رو خرید و تا امروز هم این مکان در دست همین خانواده است. کافه جمع و جور و دنج که صدای ادیت پیاف و فرانک سیناترا انگار چسبیده به مزه غذاهاش.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
در دیوارش پر از عکس هنرپیشه‌های فیلم‌های کلاسیک و خواننده‌هاست. میز و صندلی‌ها و ظروف چینیش تو رو سوار مزه غذاها می‌کنن و می‌برن تا دهه 20 و 30 و سیرت می‌کنن از اتفاق. میز شماره 1 کافه اجاره سفارت فرانسه است و میزی هم توی کافه هست که همیشه رزرو شده. قصه اون میز رو اینطور تعریف میکنن. سال 1345 صاحب کافه آقای خوشامن از فروغ فرخزاد خواستگاری میکنه، درست یه روز قبل از تصادف فروغ، و بعد از اون این میز همیشه به اسم فروغ رزرو باقی میمونه. کمی بالاتر از موزه آبگینه مسجد حضرت ابراهیم خلیل قرار داره، یکی دیگه از ایستگاه‌های مذهبی خیابون ادیان که در دوره پهلوی دوم ساخته شده تا این خیابون هیچی برای عبادت کم نداشته باشه. حالا سیه تیر به تقاطع جمهوری رسیده، با عبور از جمهوری به بخش دیگه از خیابون سیه تیر وارد میشی، بخشی که یه وقتی استالین نام داشته و حالا میرزا کوچک خان. غرب خیابون و زرتشتی ها با عبادتگاه و دبیرستان فیروز بهرام در احاطه دارند و شرق و مسیحی ها با کلیسای حضرت مریم. مدرسه فیروز بهرام که درست نبش این خیابون قرار داره، بخشی از زمینایی بود که زرتشتیان تهران خریداری کردند تا در کنار آتشکده جدید مدرسه ای هم برای فرزندانشون بسازند. این مدرسه در سال 1311 با هزینه نزدیک 7000 روپیه که بهرام بیکاجی، یکی از پارسیان هند، به ارباب کیخسرو شاهرخ داد، به یاد پسرش فیروز ساخته شد. فیروز بهرام سال 1274 خورشیدی در هندوستان به دنیا اومد و تحصیلاتش رو در انگلستان ادامه داد. هشتم دی ماه 1294 و در زمان جنگ جهانی اول به قصد سفر به هند سوار کشتی شد و موقع عبور از دریای مدیترانه با اصابت اژدر به کشتی غرق شد. مراسم کلنگزنی این دبیرستان 18 اردیبهشت 1311 خورشیدی با برپایی جشنی برگزار شد و سنگ بنای اون به دست نیرالملک هدایت وزیر فرهنگ وقت گذاشته شد. توی این مراسم دینشاه ایرانی، رئیس وقت زرتشتیان هند، و رابیندرات تاگور، شاعر و فیلسوف هندی، همراه چند تن از وزرا و بزرگان زرتشتی حضور داشتند. معماری این دبیرستان برمیگرده به سبک و سیاق دوره پهلوی اول. ویژگی‌های معماری این دبیرستان مثل ساختمان کتابخانه مجلس و ساختمان مرکزی بانک ملی نشان از نظارت ارباب کیخسرو شاهرخ بر ساخت اون داره. معمار دبیرستان فیروز بهرام جعفرخان معمارباشی بود که در طراحی اون از اسلوب‌های هخامنشی استفاده کرد تا در تناسب ساختمان آدریان باشه. قرینه سازی در سه نمای شمالی، جنوبی و شرقی این بنا به چشم می‌خوره. دبیرستان در دو طبقه ساخته شده. در ضلع غربی ساختمونی دو طبقه با چهار اتاق وجود داره که در سال 1325 توسط شخصی به نام اردشیر آذرگشسب به یاد فرزندش اسفندیار که در 14 سالگی بر اثر سانحه‌ای فوت میکنه ساخته شده. این بنا اسفندیار نام داره که در حال حاضر جزی از دبیرستان فیروز بهرام به حساب میاد. دبیرستان فیروز بهرام یکی از قدیمی ترین دبیرستانهای تهرانه که افرادی مثل حسن علی منصور نخست وزیر پهلوی دوم در اون تحصیل کردند. در این بنا تالارهای ایرج و خسرو و بهمن قرار گرفتند و انجمن زرتشتیان در شمال آتشکده جهت برگزاری مراسم عروسی و پرسه یا عزاداری و سایر آیین‌های مذهبی ساخته شد. دفتر انجمن زرتشتیان و درمانگاه یگانگی و همینطور بخش ثبت ازدواج و طلاق زرتشتیان هم پشت این ساختمون تو کوچه ارباب کیخسرو شاهرخ واقع شده. از مدرسه که بیرون بیای به فاصله 7 قدم سردر آتشکده زرتشتیان یا آدریان تهران رو میبینی. زمین این بنا بخشی از املاک زرتشتیان بوده که به همت ارباب کیخسرو شاهرخ در سال 1293 برای ساخت این آتشکده آماده شد. بخشی از هزینه ساخت این آتشکده رو هم پارسیان هند و به خصوص بهرام پیگاجی پرداخت کرده. تاریخ پایه‌گذاری بنا برابر بود با روز اشتاتیزد 23 مرداد 1293. در مراسم نهادن سنگ بنای آدریان این افراد حضور داشتند: رضا قلی خان معاون وزارت معارف، مجد السلطنه نماینده وزارت امور خارجه، محمد علی فروغی زکاء الملک، حکیم الملک، حاج سید نصرالله، اردشیر جی، بهرام جی، شاپور جی و تعدادی از خوانین زرتشتی. برای تأمین منابع مالی ساخت این آتشکده از انجمن پارسیان هندوستان به ریاست بهرام بیگاجی و زرتشتیان ایرانی ساکن ایران و هند کمک گرفته شده و ساخت بنا تا سال 1296 خورشیدی به طول انجامیده. به میمنت باز شدن درهای این آتشکده در روز سوم آذر 3 ساعت و نیم مونده به غروب خورشید، 6 پسر و دختر در همون نقطه و روز آیین صدر پوشانی رو به جای میارن. آیینی که برای کودکان 7 تا 10 ساله برپا میشه و از اون به عنوان نماد بیرونی پیروی از بینش زرتشت هم یاد میکنن. آتش آتشکده رو هم بعد از 25 روز از آتشکده یزد آوردن و طی مراسمی ویژه در آدریان گذاشتن. نمای ساختمان مرکزی آتشکده آجرکاری بود، اما در سال 1345 اونو با سنگ مرمر پوشوندن. در دیوار بیرونی شمال عمارت کتیبه‌ای دیده میشه که این ماجرا رو روایت میکنه. نماهای سنگی ساختمان این آدریان به یادبود روانشاد شیرمرد فرهمند به هزینه آقای فریدون فرهمند در سال 1345 خورشیدی انجام شد. مساحت کل زمین حدود 1300 متر مربع و بنای مرکزی 206 متر مربع. روبروی بنا مثل آتشکده یزد حوضی بیضی شکل به قطرهای 8 و 4 متر دیده میشه. ساختمون نمایی سفید داره و جلوی در ورودی 6 ستون زیر طاقی قرار گرفتن. سرستون‌های سنگی با 4 سر گاو گنگار تمام وزن این ساختمون رو به دوش می‌کشن. در قسمت مرکزی بنای نیایشگاه اتاقی 4 گوش بنا شده که دیواراش تا ارتفاع 80 سانتی متر بالا اومدن و بعد از اون شیشه‌های یک دست و ضخیم تا سقف ادامه دارن. توی این اتاق یه ظرف مسی قرار داره که به اون آفرینگان میگن، جایی که در اون آتش رو زنده نگه می‌دارن. این آتش رو از آتشکده یزد آوردن و در مسیری 30 روزه تا تهران روشن نگهش داشتن. داخل آتشکده از 3 بخش مجزا تشکیل شده. عبادتگاه که از 3 جهت محل نگهداری آتش رو احاطه کرده. افراد عادی اجازه ورود به محل نگهداری آتش رو ندارن. توی غربی ترین بخش آتشکده هم اتاق یشت قرار گرفته که محل به جای آوردن مراسم مذهبیه. زرتشتیان بعد از ورود به نیایشگاه به دستشویی کوچیک گوشه حیاط میرن و دست روی خودشونو میشونن. مردها کلاه سفید یا عرقچین روی سر میذارن و زنها روسری سفید به سر میکنن. زنها و مردها پیش از ورود به نیایشگاه کفشاشونو در میارن، اما موبدان از این کار معاف. زرتشتیان موقع ورود مستقیم حرکت میکنن و به سمت پنجره شیشه‌ای که محل نگهداری آتشدانه میرن و برای ادای نذر لیوانهای کوچیکی رو از موبد میگیرن که داخلش آب و روغن و فتیله وجود داره و اونو روشن میکنن. از آدریان که خارج شد، درست روبروت کلیسای مریم مقدس دیده میشه که روزگاری شورای خلیفه‌گری ارامنه بوده. هنر طراحی نیکولای مارکوف، معمار روس. با ورود به صحنه کلیسا با تابلوی روبرو میشی که به سمت موزه ارامنه تهران که به نام اسقف فقید عالی جناب آرادک مانوکیان نامگذاری شده هدایتت میکنه. تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی نه تنها جایگاه تهران رو از پایتختی تغییر نداد، بلکه این شهر رو به سمت سومین دوره گسترش خودش پیش برد. گسترشی که با توجه به رشد جمعیت باعث شد تا ارامنه تهران که تعدادشون هم بیشتر شده بود به فکر ساخت کلیسایی تازه در مرکز تهران بیفتند. بهترین جای ساخت این کلیسا زمینی بود کنار دبیرستان ارامنه. این زمین رو انجمن ارامنه نزدیک پارک عطابک خریداری کرده بود و درست مقابل آتشکده قرار داشت که به همت زرتشتیان پایتخت ساخته شده بود. این کلیسا در سال 1308 شمسی با هزینه شخصی خیر به اسم ایسایوف ساخته شد. ایسایوف برای ساخت کلیسا یه شرط گذاشت و اون هم این بود که اون رو به نام مادرش زاروارت نامگذاری کنه. این کلیسا شبیه یک صلیب بزرگه که روی یک صفحه قرار گرفته. محراب اصلی کلیسا با 3 پنجره در قسمت شرقی ساخته شده. در دو طرف این محراب اتاقهای قرینه‌ای قرار دارن که به نمازخونه میرسن. بالای نمازخونه هم به شیوه معماری ایرانی یک گنبد کوچیک با نورگیرای متعدد ساخته شده. ناقوس کلیسا در گنبدی قرار داره که در بخش جلویی یا غربی کلیسا ساخته شده. کلیسا 3 ورودی و 1 بالکن برای حضور گروه کر داره. تزئینات بنای این کلیسا برگرفته از معماری قرون وسطایی ارمنستانه و حجاریای زیبایی در اون به کار رفته. کلیسای حضرت مریم نخستین کلیسای جامع ارامنه تهران بود که بخشی از اون خونه و محل سکونت اسقف اعظمم به شمار می رفت. وجود این کلیسا و شورای خلیفه‌گری توی این خیابون باعث شد تا ارامنه باشگاه اول خودشون رو هم جایی نزدیکی این کلیسا بسازن. با منصوب شدن اسقف آرادک مانوکیان به عنوان رهبر دینی ارامنه تهران و ساخته شدن کلیسای جامع دیگه‌ای توی خیابون کریم خان به اسم سرکیس مقدس، شورای خلیفه‌گری به کلیسای جدید منتقل شد. اما از اونجایی که اسقف مانوکیان تا سالها توی این بنا زندگی کرده بود، تصمیم گرفت تا بخشی از اینجا رو تبدیل به موزه کنه. موزه‌ای که 9 سال بعد از مرگش افتتاح شد و آرادک مانوکیان نامگذاری شد. موزه با 4 سالن کوچیک و بزرگ که به هم متصل هستند زیر زمین واقع شده. اولین چیزی که توی موزه دیده میشه ویترینیه که به گنجینه اسقف اعظم اختصاص داده شده. اسقف مانوکیان بی تردید یکی از مشهورترین رهبران ارامنه در ایران بود که در سال 1338 در سن 28 سالگی و بعد از چندین سال خدمت در کلیسا و دریافت دکترای الهیات از لوزان سوئیس، از سوی شورای خلیفه‌گری منطقه به عنوان اسقف اعظم انتخاب شد. تو این بخش از موزه وسایل شخصی و دستنویس‌های اسقف دیده میشه، همراه با بخشی از تاریخ ارامنه ایران از زمان کشتار عثمانی تا چاپ نخستین روزنامه‌ها. بعد از گذر از کنار سکه‌های مربوط به سلسله‌های ارمنی به نمونه‌هایی از لباس ارامنه می‌رسی. بعد از اون به سمت سالن نقاشی‌های هنرمندان ارامنه هدایت می‌شی. آثار لیلی تریان، بانوی نقاش و مجسمه‌ساز، اینجا بیشتر از هر کس دیگه‌ای به چشم می‌خوره. توی سالن بعدی یادگار آیین‌های ارامنه از جمله ناقوس‌ها، سازها، کلاه و لباس مراسم مذهبی و ظروف رو به نمایش گذاشتن. یکی دیگه از اشیایی که توی این موزه دیده میشه دستگاهیه که تا همین چند سال پیش شمع‌های کلیسایی رو می‌ساخت. کلیسای حضرت مریم جدا از قدمت و پیشینش شهرت دیگه‌ای هم داره. قبر یپرمخان ارمنی که در غرب حیات کلیسا قرار گرفته. نام یپرن داویتیان در تاریخ معاصر ایران نامی آشناست. یپرمخان متولد گنجه بود. بعد از پیوستن به گروهی از فدائیان ارمنستان به سیبری تبعید شد و در سال 1277 به ایران گریخت. بعد از آغاز مشروطه در تبریز، کنار ستارخان و باقرخان به صف فاتحان تهران پیوست. اما انتصابش به عنوان رئیس شهربانی پایتخت یپرمخان و رو در روی یاران قدیمیش قرار داد. یپرمخان در بیش از 60 جنگ حضور داشت و در سال 1291 در نبرد با سالار و دوله کشته شد. جنازه‌اش را از همدان به تهران آوردند و بعد از مراسم باشکوهی از میدان توپخانه تشییع و در کنار مدرسه ارامنه تهران به خاک سپردند. بعد از ساخته شدن کلیسای حضرت مریم، تندیسی از یپرمخان توسط لیلی تریان ساخته و در کنار گورش نصب شد. در انتهای این خیابون نسبتاً بلند باغ سفارت روسیه قرار داره، باغی که شاهد یکی از بزرگترین ملاقات‌های تاریخ معاصر جهان بوده. کنفرانس تهران، 9 آذر ماه 1324. روزولت، چرچیل و استالین اینجا دور هم جمع شدند تا به تصمیمی قطعی در مورد پایان جنگ جهانی دوم برسند. 30 تیر به اندازه تمام گلوله‌هایی که از ابتدا تا انتها شلیک شدن، تاریخ لای سنگ فرشاش قایم کرده. خیابونی که هر کوچش قصه خودش رو داره.
پرستوی شدی پر پر زنون رفتی به سرای بینوم و نشون رفتی. به من میگن به من میگن هری
راوی محسن بهرامی.